بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12 نیمه شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، مطابق رسم همیشه، هومن سیسان مهمترین خبرها را تا این ساعت با آگاهی شما میرساند.
با سلام. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه به مقامات سوریه هشدار داد جامعه بین‌المللی نسبت به خلأ سیاسی در لبنان بی‌تفاوت نخواهد ماند. آقای کوشنر که پس از ملاقات با همتای سوریهش در استانبول سخن میگفت، تاکید کرد خلأ سیاسی در لبنان به بی‌ثباتی در منطقه می‌انجامد و این امر به نفع سوریه نیست. یک دیپلمات ترکیه گفت کشورش موافقتنامه‌ای را با اتحادیه عرب امضا کرده تا در زمینه نزدیکی جوامع اسلامی و غرب تلاش کند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس عملیات نظامی انجام می‌دهد. هدف از این عملیات آمادگی برای مقابله سریع با نیروهای با بحران‌های احتمالی عنوان شده است. بر اساس این اطلاعیه، مانور نیروهای آمریکایی اولین عملیات از سری عملیاتی است که در ماه نوامبر در خلیج فارس برگزار خواهد شد. کنفرانس مسائل امنیتی عراق روز جمعه در استانبول خود را در سطح کارشناسان کشورهای شرکت کننده آغاز کرد. این اجلاس روز شنبه در سطح وزیران ادامه می‌یابد. در همین حال کاندیدوزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده به ترکیه برای مقابله با شورشیان کرد در شمال عراق کمک می‌کند. نخست وزیر دولت منطقه‌ای کردستان عراق امروز در بیانیه عملیات حزب کارگران کردستان ترکیه یا پیکاکا را در داخل خاک ترکیه محکوم کرد. در همین حال یک گروه مدافع حقوق بشر به خبرگزاری‌ها گفت در حال حاضر مذاکراتی غیر مستقیم با پیکاکا در جریان است. ایالات متحده نگرانی خود را از محکومیت یک روزنامه‌نگار منتقد در جمهوری آذربایجان ابراز کرده است. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت حکم جدید که برای آقای عین الله فتح الله اوف صادر شده در جهت خاموش کردن صداهای مخالف در جمهوری آذربایجان است. و انفجار یک موشک در شمال غربی پاکستان 10 کشته بر جای گذاشت.
با سپاس از هومن سیسان که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگوی با خبرنگار رادیو فردا در اجلاس 5 به علاوه 1. گفتگو با عبدالفتاح سلطانی در مورد ضبط مدارک او. مطلبی در مورد گفتگوی مانفرد نوبات با مجله اشپیلبرگ در مورد گفته های و از بیرحمی ها در جهان و مطالب شنیدنی دیگر. روز جمعه در اجلاس 5 به علاوه 1 که در لندن برگزار شد، قدرت‌های بزرگ جهانی توافق کردند کلیات دور سوم تحریم‌ها علیه ایران را تنظیم کنند. آنطور که شهران تبری خبرنگار رادیو فردا می‌گوید، قرار است دو هفته دیگر جلسه‌ای در امتداد اجلاس روز جمعه برگزار شود. شهران تبری در محل اجلاس در لندن حضور داشته و به چند پرسش حسام مهدوی در مورد فضای این جلسه پاسخ گفته.
بفرمایید که در اجلاس 5 به علاوه 1 چه گذشت؟
بله، امروز جلسه اجلاس 5 به علاوه 1 در وزارت خارجه انگلیس تشکیل شد و از طرف آمریکا آقای نیکلاس برنز معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا شرکت داشتند که روز گذشته من با ایشون صحبت کردم در کنفرانس خبری که داشتن. امروز هم بلافاصله بعد از جلسه با ایشون صحبت کردم. ایشون گفتن که در این کنفرانس به نتیجه قطعی نرسیدن و هنوز باید مذاکرات با روسیه و چین ادامه پیدا بکنه و دیپلماسی بیشتری در این زمینه به کار برده بشه. به عبارت دیگر ایشون گفتن که در مورد تحریم‌های دور سوم ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل نتیجه قطعی هنوز حاصل نشده. از ایشون پرسیدم اجلاس بعدی کشورهای 5+1 کی و در کجا خواهد بود؟ ایشون گفتن که 2 هفته دیگه و در یکی از کشورهای اروپایی خواهد بود ولی هنوز کشورش معلوم نیست.
بنابراین فکر می‌کنی در این اجلاس از طرف چین و روسیه مخالفتی با خواسته‌های آمریکا و سایر کشورهای غربی صورت گرفته؟
جزئیات گفتگو روشن نیست و خبر داده نشده از جزئیات گفتگو و اونجایی که اشاره شد این بود که دیپلماسی بیشتر لازم هست. حالا آیا این که این دیپلماسی بیشتر برای راضی کردن چین و روسیه به قبول پیشنهادهای آمریکا و اروپا است یا اینکه مسائل دیگه در میان هست، اون کاملا روشن نیست که آیا موافقت نکردن یا موافقت کردن و به اصطلاح امتیازهای بیشتری برای اون میخواد. جزئیاتش معلوم نیست هنوز.
در مورد کشورهای اروپایی عضو 5+1 چطور؟ آیا اظهار نظر خاصی صورت گرفت؟
اظهار نظری در گفتگویی که داشتم با ایشون صورت نگرفت، ولی قبل از اینکه این گفتگو انجام بگیره در سوالهای دیگری که کردم و صحبتی که ایشون روز گذشته در دانشگاه لندن داشتن گفتم که در حال حاضر هیچ اشکالی و اختلافی با کشورهای اروپایی وجود نداره به هیچ عنوان، برای اینکه فرانسه خب رئیس جمهورش عوض شده، همینطور آلمان خانم مرکل، آقای سارکوزی کاملا با آمریکا همراه هستند، آقای براون هم نخست وزیر جدید بریتانیا که امکان میرفت ایشون ممکنه مخالفت های داشته باشن به هیچ عنوان همچین مخالفت های ابراز نکردن. بنابراین بدون اینکه از قول ایشون بخوام مستقیم حرفی بزنم میتونم بگم که در مورد کشورهای اروپایی اختلاف نظری ظاهرا به نظر میاد که وجود نداره.
در مورد گزارش ها و اظهارات اخیر محمد البرادعی و آژانس بین المللی انرژی اتمی چطور؟ آیا واکنش خاصی صورت گرفته؟
در مورد آژانس بین المللی امروز باز هم حرف خاصی گفته نشد، ولی به طبع تمام صحبت هایی که انجام میگیره در ارتباط با آژانس خواهد بود. ایشون دیروز هم تاکید کردن که با آژانس مرتب در گفتگو هستند و هر تصمیمی گرفته بشه با اطلاع آژانس خواهد بود.
گفتگویی بود با شهرانه طبری خبرنگار رادیو فردا در محل اجلاس سرانه 5+1 در لندن.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در پی اعتراض دیپلمات‌های آمریکایی به ادامه مأموریتشان در عراق به خاطر احتمال کشته شدن، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق هر دو به طور جداگانه بر ادامه مأموریت دیپلمات‌های آمریکایی در عراق تاکید ورزیده و گفتند دیپلمات‌ها قبل از پیوستن به این شغل قسم خوردند که در هر کجای دنیا حتی در مناطق خطرناک خدمت کنند و باید به تعهدات خود پایبند باشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مانیا منصور.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق روز جمعه یادآوری کردند که مأموریت دیپلمات‌های آمریکایی در عراق برای ارائه خدمات کشورشان ادامه خواهد یافت. این اقدام در پیان صورت گرفت که بعضی از دیپلمات‌ها در برابر ادامه دادن کارشان در عراق مقاومت نشان دادند. در صحبت‌های جداگانه خانم رایس و رایان کراکر هر دو گفتند مقامات سرویس خارجی با ادای سوگند نسبت به انجام وظایف خود در جهان متحد شدند، حتی در مناطقی که حضور در آنجا با خطر همراه است. کاندولیزا رایس قبل از سفر خود به استانبول ترکیه برای شرکت در کنفرانس استانبول به خبرنگاران گفت ما اعضای سرویس خارجی آمریکا هستیم و به مردمی که نیاز دارند خدمت می‌کنیم. خانم رایس گفت بیش از 1500 نفر از 11500 نیروی سرویس خارجی در عراق مأموریتشان به اتمام رسیده است. با وجود آنکه نگرانی‌های آنها را در مورد سلامتی و امنیتشان درک می‌کنیم، اما آنها باید به تعهد خود پایبند باشند. رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق هم روز جمعه گفت دیپلمات‌های آمریکایی در مناطق جنگی عراق خواهند ماند. آنها باید مسئولیت خود را به امنیت شخصیشان ترجیح دهند. رایان کراکر سرباز کهنه‌کار که خود سالها در خاورمیانه کار کرده است به صراحت گفت دیپلمات‌هایی که امنیت جانی خود را بر آمریکا ترجیح می‌دهند به طور اشتباهی این شغل را برگزیدند. آقای کراکر در یک کنفرانس خبری در دبی به خبرنگاران گفت همانطور که ما در سفارت آمریکا در عراق تلاش می‌کنیم، بهتر است تمامی همکاران ما به یاد بیاورند که آنها وقتی به سرویس خارجی پیوستند سوگند خوردند که در صورت لزوم در مناطق خطرناک جهان کار کنند، همانطور که نظامیان سوگند خوردند. این صحبت‌ها بعد از آن صورت گرفت که تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی طی هفته جاری به ادامه حضورشان در عراق اعتراض کردند. از جمله در کنفرانس روز چهارشنبه در تانهال تعدادی از ماموران سرویس خارجی با اعلام نگرانی خود از امکان کشته شدن در عراق جنجال برپا کردند. بر اساس گزارش دولت آمریکا از شروع جنگ عراق در مارس 2003، سه مقام سرویس خارجی که دو دیپلمات امنیتی و یک مقام سیاسی بودند در عراق کشته شدند.
در پی اعتراض دیپلمات‌های آمریکایی به ادامه مأموریتشان در عراق به خاطر احتمال کشته شدن، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق هر دو به طور جداگانه بر ادامه مأموریت دیپلمات‌های آمریکایی در عراق تاکید ورزیدند. گزارش مانیا منصورا در این رابطه شنیدید. در عراق برای نخستین بار مراسم نماز جمعه مسلمانان اهل تسنن از تلویزیون دولتی پخش شده است. ناظران محلی بهبود امنیت را از جمله عواملی می‌دانند که چنین اقدامی را امکان پذیر ساخته است. گزارشی از رویا طلویی.
برای اولین بار مراسم نماز جمعه مسلمانان اهل سنت در مسجدی در بغداد به طور زنده از تلویزیون دولتی عراق پخش شد. اگرچه امنیت بغداد پس از فرستادن 30,000 سرباز اضافی از واشنگتن جهت سرکوب خشونت‌ها رو به بهبود نهاده است، اما درگیری سیاستمداران گروه‌های رقیب و فرقه‌ای با یکدیگر عراقی‌ها را نگران افزایش خطر جنگ گروه‌های مختلف با هم کرده است. مدیر تلویزیون دولتی العراقیه گفت تصمیم گرفته شده است مراسم نماز جمعه از مسجد ام القرى واقع در بخش غزالیه بغداد که بدون این که دولت در آن دخالتی داشته باشد برگزار می شود مستقیما پخش شود. او گفت ما شروع به پخش زنده مراسم نماز جمعه از مساجد هر دو گروه مذهبی کرده ایم و این اقدام موجب تقویت وحدت ملی می شود و ثابت می کند که هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی وجود ندارد. مراسم نماز مسجد شیعیان به طور منظم طی 4 سال اخیر به وسیله کانال‌های تلویزیونی شیعه پخش شده است. یک کانال عربی سنی نیز مراسم زنده نماز را پخش می کرده است. مدیر تلویزیون العراقیه گفت تلویزیون دولتی مراسم نماز جمعه از هیچ مسجدی را از زمان صدام حسین هم تا کنون پخش نکرده بود. در زمان صدام اقلیت سنی عرب بر قدرت مسلط بودند، اما از زمان حمله آمریکا اکثریت شیعه سلطه بیشتری یافتند. گسترش و توسعه امنیت نیز یکی از عوامل تصمیم گیری برای پخش زنده مراسم نماز جمعه بوده است. چند ماه پیش الغزالیه یکی از مراکز قدرت اسلامگرایان سنی وابسته به القاعده بود و یکی از خطرناکترین مناطق پایتخت به شمار می آمد. نیروهای اضافی آمریکا در غزالیه و سایر مناطق سنی نشین همجوار آن مستقر شده اند و از آن موقع تا کنون خشونت رو به کاهش گذاشته است. مدیر تلویزیون العراقیه گفت امنیت در این مناطق اکنون بسیار بهتر از گذشته است و ما می توانیم به این مناطق برویم و برنامه زنده تهیه کنیم. پخش زنده برنامه ها البته زمانی هم آغاز شد که جوامع عرب سنی در بسیاری از نقاط عراق از تاکتیک‌های افراطی که عوامل القاعده به کار می‌برند خشمگین شده، آنها را خلع سلاح کرده و از مناطق خود بیرون رانده‌اند. احمد عبدالغفور از سامرایی، امام جمعه مسلمانان سنی گفت اکنون زمان التیام زخم‌های عمیقی است که به وسیله این فتنه‌جویان و خشونت‌های برآمده از آشوب آنها ایجاد شده است. زمان بخشش است. دوران انتقام‌جویی به سر آمده. من از هر عراقی می‌خواهم که طبیبی باشد برای شفای زخم‌های دیگری، زیرا که این زخم‌ها عمیق و دردناکند و هنوز خون زیادی از آنها جاری است.
در عراق برای نخستین بار مراسم نماز جمعه مسلمانان اهل تسنن از تلویزیون دولتی این کشور پخش شده است. رویا طلویی گزارشی داشت در این باره.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202 828-72-08 و یا 202-828-72-38.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه‌ای به ضبط مدارک و اسناد عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری اعتراض کردند. آقای سلطانی به دلیل در اختیار نداشتن یک گذرنامه نتوانست در کنفرانس آزادی بیان در ایران که قرار بود هفته گذشته در پاریس برگزار شود شرکت کند. عبدالفتاح سلطانی در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که مدارک وی بازگردانده نمی‌شود.
بله، البته نه فقط برای این کنفرانس، بلکه این مطلب برمیگرده به تاریخ 5 مرداد 84، یعنی بیش از 2 سال قبل، وقتی که مامورین به منزل ما ریختند و منزل را بازرسی کردند، بخش از انوار این جانب را و اسناد و مدارک این جانب از جمله گذرنامه، شهرنامه، تقریبا به طور فلعی یک گونی پر از مدارک و اسناد و نوشتجات و مقالات این جانب و همچنین یه سری اموال مثل آلبوم های عکس خانوادگی، فیلم خانوادگی که هر آنچه را که تشخیص دادن که باید برن متاسفانه با یک صورت مجلس خیلی کلی بردن. حتی رادیوهای کوچیکی که بنده برای چند اخبار معمولی استفاده میکردم بردن. علارغم این بنده در 4 اتهام سنگینی که به من وارد شد حکم براءت قطعی گرفتم، تا این لحظه از استرداد کلی اموال و مدارک این جانب از جمله پاسپورتم متاسفانه خودداری میکنم و عملا بنده از مسافرت به خارج کشور بیش از 2 سالو که محرومم.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که 2 سال پیش به اتهامهایی چون جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و به خطر انداختن اطلاعات خاص و مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دستگیر شده بود، از تمامی اتهام‌ها تبرئه شد.
متاسفانه طبق معمول همونطور که در خیلی از موارد دیگه عمل میکنن، نه جواب قطعی تطبیع میدن و نه پاسخ سریع میدن، هرگز هم نمیدن نمیدیم، هی این محول میکنه به آن محول میکنه به این و همینجور در واقع فقط یک بازی است که معلوم نیست که کار دست کیه.
از عبدالفتاح سلطانی پرسیدم که باز نگرداندن مدارک وی چه نفعی برای چه کسانی دارد.
پیش‌بینی زمانی امکان پذیر است در هر مورد که حرکت طرف مقابل قانونمند و قاعده‌مند باشه. نمی‌دونم که بعد از اونا سوال کرد چه نفعی، ولی برای من نفع متصور نیست جز این که آدم بخواد به اصطلاح کسی که در واقع یک نوع اعمال فشار برای کسانی که نقد میکنن عمل کرده اونها را، برای کسانی که به نحوی با عمل کرده و سیاست های برخی از مسئولین مخالفت میکنن، این نوع اعمال فشاره و ایجاد محدودیت که بتونن هر صدایی را خفه بکنن و کسی صدای اعتراضی از جایی بلند نشه.
این بیانیه از سوی برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر فرستاده شده است. برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر برنامه مشترک از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است.
گفتگوی پارسا شمس با عبدالفتاح سلطانی را شنیدید. آثار هنرمندان نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز معاصر ایرانی در یک حراجی بین‌المللی که به همت حراجی کریستی لندن در هتل جمیرای دبی برگزار شده بود، در مجموع 6 میلیون دلار به فروش رفت. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس گزارش سایت رسمی حراجی کریستی، در سومین حراجی بین‌المللی هنر مدرن و معاصر که چهارشنبه گذشته در هتل جمیرای دبی برگزار شد، 60 اثر از هنرمندان ایران شامل نقاشی، مجسمه و عکس در مجموع به قیمتی در حدود 6 میلیون دلار به فروش رسید. بالاترین قیمت اثری از فرهاد مشیری به نام یک دنیا بود که 600 هزار دلار فروخته شد. آثار حسین زنده‌رودی به لحاظ فروش در رده‌های بعدی قرار گرفتند. یک تابلو با مکتب سقاخانه او 480 هزار دلار و تابلوی خط نقاشی حرف اول این هنرمند نیز 450 هزار دلار به فروش رسید. تابلوی سلطه‌ای اثر صداقت جباری که 430 هزار دلار به فروش رسید، بیش از هر اثر دیگری مورد توجه قرار گرفته بود. تابلوی مرحوم مارکو گریگوریان 48 هزار دلار، تابلوی سهراب سپهری شاعر و نقاش پرآوازه 78 هزار دلار، تابلوی نقاشی حسین کاظمی 78,000 دلار، کار مرحوم علیرضا اسپهبد 51,000 دلار و نقاشی جعفر روحبخش نیز 84,000 دلار فروخته شد. تابلوی سالهای آتش و برف آیدین آقداشلو که سال 1356 کشیده شده 140,000 دلار به فروش رسید. تابلوی از غلام حسین نامی نیز 120,000 دلار فروخته شد. تابلویی از مرحوم فرامرز پیل آرام 140,000 دلار و کاری از مسعود عربشاهی 96,000 دلار فروخته شد. تابلوی افشین پیرهاشمی، هنرمند جوان ایرانی که برای اولین بار در حراجی کریسی حضور پیدا کرده بود، به مبلغ 60,000 دلار و اثر نقاشی گلناز فتحی، نقاش جوان دیگر نیز 54,000 دلار به فروش رفت. هر دوی این نقاشان جوان به همراه گروهی چندی قبل به دعوت مرکز بین‌المللی مریدیان واشنگتن به آمریکا آمدند و آثار خود را به نمایش گذاشتند. در این حراجی که به همت حراجی کریسی لندن برپا شده بود، آثار عکاسی ایران هم به فروش رفت. از جمله دو عکس از عباس کیارستمی، یکی با عنوان برف به قیمت 120,000 دلار و دیگری به نام باران 72,000 دلار به فروش رفتند. عکس‌های شیرین نشاط، ویدیو آرتیست ایرانی مقیم آمریکا هم فروخته شدند. بالاترین رقم فروش آثار شیرین نشاط 240,000 دلار و دو قطعه عکس دیگر او 150 و 200,000 دلار به فروش رفتند. دو مجسمه از پرویز تناولی در این حراجی شرکت داشت که یکی به عنوان شاعر ایستاده به قیمت 330,000 دلار و دیگری به عنوان شاعر و درخت سرو به قیمت 210,000 دلار به فروش رسید. تابلویی از فرح اصولی رئیس گروه دنا به قیمت 51,000 دلار، اثری از سید محسن وزیری مقدم با قیمت 42,000 دلار، تابلویی از یعقوب امدادیان 48,000 دلار، رضا درخشانی 31,000 دلار، تابلوی خط نقاشی کوروش شیشه‌گران 45,000 دلار و تابلویی به صورت عکس و نقاشی از بهمن جلالی به 20,000 دلار فروخته شدند. در این حراجی در مجموع بیش از 15 میلیون دلار آثار هنری به فروش رسید که سهم آثار ایرانی حدود 40% بود. حراجی کریسی امسال به طور ویژه مختص به آثار هنرمندان ایرانی و عرب بود. در این حراجی تنها در یک مورد قیمت اثری از احمد مصطفی هنرمند مصری بالاتر از قیمت آثار هنرمندان ایرانی قرار گرفت.
مانیا منصور گزارش می داد. ساعت 22 دقیقه بامداد به رادیو فردا گوش میکنید. مجله خبری نیمه شب را ادامه میدهیم. مانفرد نواک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه شکنجه برای تحقیق و بررسی درباره شکنجه و سوء رفتار و ظلم به سراسر جهان سفر کرده است. وی در گفتگو با مجله اشپیگل چاپ آلمان درباره فجیع‌ترین بی‌رحمی‌ها در جهان و سیاهچال‌ها، شکنجه‌گاه‌ها و سوء رفتار با زندانیان فراموش شده صحبت می‌کند. چکیده ای از این گفتگو را میشنویم.
مانفرد نوک که به همراه تیم ویژه خود یک اداره پلیس را در نیجریه بازرسی کرده است میگوید من در عمرم جایی نظیر آن را ندیدم. بین 100 تا 120 زندانی که به شدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بودند در محیط کوچک حبس شده بودند. در میان آنها 3 زن و حتی کودکانی بودند که بزرگترینشان 14 سال داشت. مردان با زخم‌های درمان نشده ناشی از گلوله و حتی با اعضای قطع شده بدن که در حال پوسیدگی بود در آنجا نگاهداری می‌شدند. قطع عضو یکی از مرسوم‌ترین روش‌های شکنجه در نیجریه به شمار می‌آید. در دیدار از کشور اردن، آقای نوک سرزده وارد دفاتر اصلی پلیس عمان شد و دستور داد تا در یک سلول مخفی را بگشایند. نوک می‌گوید در پشت آن یک زندانی در فجیع‌ترین وضع ممکن قرار داشت. دست‌های او را از پشت بسته بودند و او را با طناب از سقف آویخته بودند. این نیز نوعی شکنجه رایج قرون وسطایی است. او می‌افزاید در چنین مواردی مسئول داشتن احساسات برای انسان غیر ممکن است. انسان سخت لطمی روحی و احساسی می‌خورد و فراموش کردن هم ممکن نیست. اما شما باید پیوسته امید و انگیزه خود را به خاطر رسیدن به موفقیت‌های کوچک هم که شده حفظ کنید. مانفرد نوک در مأموریت‌های خود موفقیت‌هایی هم داشته است. مثلا توانسته است در کشور آفریقایی توگو 15 زندانی را که سرنوشت آنها به دست فراموشی سپرده شده بود آزاد کند. این پروفسور اتریشی تبار متخصص قانون اساسی و حقوق بشر قرار است گزارش نهایی خود را در اجلاس این هفته سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه دهد. آقای نوک در گفتگو با اشپیگل به ابخازی در گرجستان اشاره می کند که در آنجا به دنبال یک زندانی مفقود شده می گشت. او می گوید نگهبانان برای باز کردن در زنگ زده سلول مجبور به استفاده از ابزار سنگین شدند. آلفرد نوک میگوید در بررسی‌هایش به این نتیجه رسیده است که هنوز در جهان متأسفانه با شکنجه به صورت خطایی جزئی برخورد می‌شود و این امر حتی در کشورهای پیشرفته نیز رایج است. به نظر وی از همه بدتر این است که غرب با آنکه پیوسته بر آرمان‌ها و ارزش‌های بشردوستانه‌اش تأکید می‌کند، پیشتازی‌اش را در حفظ و حمایت از اخلاقیات از دست داده است. آقای نوواک معتقد است از زمانی که دونالد رامسفلد وزیر پیشین دفاع آمریکا استفاده از روش‌های بازجویی سخت‌تر را در زندان ابوغریب عراق آزاد کرد، رهبری و اقتدار اخلاقی آمریکا در جهان سخت کاهش یافته است. آقای نوواک میگوید اروپا هم نه تنها نتوانسته است در زمینه حقوق بشر جایگزین آمریکا شود، بلکه به گفته آقای نوواک همکاری دولت‌های اروپایی با سازمان اطلاعات آمریکا در مبارزه با تروریسم و عدم اعتراف به داشتن بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مخفی اعتبار اتحادیه اروپا را تضعیف کرده است. آنچه بیش از هر چیز موجب خشم و ناراحتی آلفرد نوواک می شود، عدم همکاری مقامات کشورها و مسئولین در انجام مأموریت‌هایش است.
آلفرد نوواک در گفتگو مجله اشپیگل درباره فجیع‌ترین بی‌رحمی‌ها در جهان، سیاه‌چال‌ها، شکنجه‌ها و سوء رفتار با زندانیان فراموش شده صحبت می کند. چکیده‌ای از این گفتگو را شنیدید. 62 سال پیش ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم ژاپن را مورد حمله اتمی قرار داد. پال تیبتس، خلبان آمریکایی که با هواپیمایش نخستین بمب اتمی را فرو افکند، دیروز در آمریکا درگذشت. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
6 اوت سال 1945 15 مرداد 1324 ساعت 8:15 دقیقه صبح یک بمب افکن آمریکایی بمب اتمی موسوم به پسر کوچک را بر روی شهر هیروشیمای ژاپن فرو افکند. پل تیبتس، افسر نیروی هوایی آمریکا که در آن صبحگاه هواپیمای حامل بمب را هدایت می‌کرد، بعداً در مصاحبه تلویزیونی لحظه حادثه را چنین تشریح کرد:
The bomb was released. We executed our turn away as we had been directed.
بمب رها شد. ما مسیرمان را به سمتی که باید تغییر دادیم. بمب منفجر شد. ما دو انفجار مهیب را حس کردیم که اولی شدیدتر بود. تا اینجا همه چیز عادی و فارغ از هر گونه هیجان بود. تا اینکه ما به ویرانی که به بار آمده بود نگاهی کردیم. چیزی که می دیدیم باور کردنی نبود.
در اثر انفجار این بمب 5 تنی حدود 140 هزار نفر کشته شدند. حتی تا به امروز هم سالانه هزاران ژاپنی بر اثر بیماری‌های ناشی از آن حمله مرگبار جان می‌بازند. آقای تیبتس که هیچگاه از کار خود ابراز پشیمانی نکرد، روز پنجشنبه در سن 92 سالگی بر اثر بیماری قلبی در منزلش در شهر کولومبوس واقع در ایالت اوهایو آمریکا درگذشت. تیبتس درباره حمله اتمی به شهر هیروشیما در مصاحبه گفته بود که این حمله سبب شد تا هزاران آمریکایی از مرگ در امان بمانند، چرا که با این کار دیگر ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم نیازی به حمله به ژاپن پیدا نکرد. او هواپیمای حامل بمب را که از نوع B-29 بود به نام مادرش انولا گی نامیده بود. در روز حمله اتمی به هیروشیما علاوه بر تیبتس 13 نفر دیگر نیز در هواپیما حضور داشتند و عملیات فرو انداختن بمب را هدایت می‌کردند. تیبتس بعداً درباره لحظه انفجار گفته بود: شهری که ما چند دقیقه قبل به روشنی در زیر نور خورشید دیده بودیم، به ناگاه به یک لکه کثیف و زشت تبدیل شده بود. شهر به طور کامل در زیر چتری از دود و آتش مخفی شده بود. نیروهای آمریکایی 3 روز بعد شهر ناکازاکی را نیز مورد حمله اتمی قرار دادند که در پی آن حدود 70 هزار نفر جان باختند. در نتیجه این دو حمله، ژاپن که متحد آلمان نازی بود، 6 روز بعد تسلیم شد و جنگ جهانی دوم به پایان رسید. تصمیم دولت آمریکا مبنی بر حمله اتمی به ژاپن، حتی از سوی افراد زیادی در داخل ایالات متحده نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت. هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، چند ماه پس از این رویداد، پل تیبتس را که تحت فشار زیادی بود، به کاخ سفید دعوت کرد و به او گفت که حمله اتمی تصمیم او بوده و خلبان آمریکایی چاره دیگری جز اجرای دستور نداشته است. تیبتس تا سال 1966 میلادی در نیروی هوایی آمریکا خدمت نمود و سرانجام با درجه سرتیپی از کار کنارگیری کرد. او پیش از مرگش سفارش کرد که برایش مراسم عزاداری برگزار نکنند و قبرش را بی‌نشان بگذارند تا از اعتراضات مخالفان بمب اتمی و یا بستگان قربانیان در امان بماند.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم. اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرها. مقامات آمریکایی، روسیه و چین را به افزایش کوشش برای تدوین قطعنامه تحریم‌های جدید علیه ایران فراخواندند. وزیر امور خارجه فرانسه به مقامات سوریه نسبت به خلأ سیاسی در لبنان هشدار داد و ترکیه و اتحادیه عرب پیمان همکاری امضا کردند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی